اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 24 ماه مارچ پیشکش میکنم. تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر انتخاب جان بولتن رئیس مشاور امنیت ملیش واکنش های جدی را میان کارشناسان سیاست خارجی و دیپلمات های سابق برانگیخته. در این مورد گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام. لحظات پیش صدای یک انفجار در مربوطات حوزه هشتم شهر کابل شنیده شد. جزئیات بیشتر در مورد این انفجار را در یک گزارش زنده پس از خبرها خواهید شنید. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید که برای آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان تسهیلات لازم برای رهبران این گروه باید فراهم شود. آقای حکمتیار روز شنبه در یک نشست خبری از طالبان خواست که به مذاکرات بین الافغانی توافق کنند. او همچنین افزود که دفتر طالبان در کابل باید گشوده شود و روی چگونگی ایجاد ساحه امن برای رهبران طالبان و خانواده های آنان در جریان مذاکرات بحث کردند. حکمتیار از پیشنهاد محمد اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی برای گفتگو با طالبان حمایت کرد، اما افزود که شماری از افراد در داخل حکومت و بیرون از آن خواستار مذاکرات صلح با طالبان نمی باشند. رهبر حزب اسلامی گزارش ها مبنی بر سپردن برخی ولایت ها را به طالبان که به نقل از وی نشر شده بود رد کرد و گفت که او چنین اظهارات نداشته است. در همین حال اتحادیه اروپایی از اشتراک فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی آن اتحادیه در نشست تاشکند خبر داد. در این نشست که روز دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری به خاطر بحث روی آوردن صلح در افغانستان برگزار می شود، بر علاوه رئیس جمهور افغانستان و ازبکستان، وزرای خارجه هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و روسیه نیز شرکت خواهند کرد. انتظار می رود جان سالیوان، معاون و سرپرست وزارت خارجه ایالات متحده و تادامیچی یاماماتو نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان نیز در این نشست شرکت کنند. مبارزه علیه دهشت افغانی و مواد مخدر و افزایش همکاری های منطقه‌ای دیگر موضوعات است که در نشست تاشکند روی آن بحث خواهد شد. آلیس ویلز، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، دیروز در صحبت با صدای آمریکا نشست تاشکند را یک رویداد مهم توصیف کرد و گفت این نشست یک فرصت را برای جامعه بین المللی فراهم می‌سازد تا از تلاش‌های صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمایت صورت بگیرد. به نظر می‌رسد که کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان با برگزاری این نشست تلاش دارند تا در آوردن صلح و ثبات در افغانستان نقش بیشتر و جدی‌تر بازی کنند. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر، دو تن به شمول یک پلیس در اثر انفجار یک بم در شهر اسکندریه کشته شد. وزارت داخلی مصر گفت که در این انفجار که هدف آن قماندان پلیس اسکندریه بود، 4 پلیس دیگر زخمی شده است. تا کنون مسئولیت این حمله را گروه بر عهده نگرفته، اما گروه داعش ماه گذشته میلادی با نشر یک ویدیو به مصری ها هشدار داد که در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو شرکت نکنند. قرار است این انتخابات از روز دوشنبه تا چهارشنبه این هفته برگزار شود. سیول میگوید که کره شمالی در مورد برگزاری مذاکرات به خاطر آمادگی برای نشست سران دو کره توافق کرده است. قرار است مذاکرات برای آمادگی نشست سران کره شمالی و کره جنوبی در 29 مارچ با اشتراک مقام‌های ارشد دو کره در قریه مرزی پنمونجام برگزار شود. انتظار می‌رود کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در اواخر ماه آینده میلادی با مون جان این رئیس جمهور کره جنوبی ملاقات کند. قرار است رهبر کره شمالی سپس در ماه می با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز دیدار نماید. رسانه دولتی سوریه گزارش داده است که حدود 7000 عضو یک گروه شورشی و خانواده آنان برای خارج شدن از غوطه شرقی آمادگی می گیرند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
بر بنیاد گزارش یک رسانه دولتی سوریه، قرار است اعضای گروه فیلق الرحمن همراه با اعضای خانوادهشان شهرهای زملکا، اربین، عین ترما و جبر را در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه ترک کنند. خارج شدن شورشیان سوری از قطعه شرقی به سوی شمال سوریه بخش از توافق بین گروه فیلق الرحمن و روسها است که پس از عملیات نظامی گسترده اردوی سوریه در آن منطقه به دست آمد. بر اساس این توافق، پیش از این نیز هزاران شورشی همراه با خانواده هایشان شهر ارستا را ترک کرده بودند. اکنون تنها شهر دوما در نزدیکی دمشق در کنترل شورشیان سوری باقی مانده است و ملل متحد گفته است که حدود 400 هزار غیر نظامی در آن شهر گیر مانده است.
و دنبال اعلام طرح دونالد ترامپ مبنی بر وضع تعرفه بر واردات از چین، لیو هی، معاون صدراعظم چین، در یک تماس تلفنی با استیفن منوشن، وزیر خزانه ایالات متحده، گفت که بیجینگ آماده است تا از منافع خود دفاع کند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز پنجشنبه طرح را امضا کرد که بر اساس آن بر واردات چین که ارزش آن به 50 میلیارد دلار می‌رسد، تعرفه وضع خواهد شد. قصر سفید گفته است که این اقدام را به خاطر مجازات چین روی دست گرفته، چون آن کشور فناوری آمریکا را سرقت می‌کند. اما معاون صدراعظم چین این اقدام ترامپ را نقض قوانین بین‌المللی تجارت خوانده است. چین دیروز نیز اعلام کرد که تعرفه بر واردات تولیدات آمریکایی من جمله گوشت خوک، سیب و لوله‌های فولادی را افزایش خواهد داد. این در حال است که بسیاری کارشناسان اقتصادی از آغاز جنگ تجارتی بین آمریکا و چین هشدار داده‌اند.
نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که 69% آمریکاییان خواستار اعمال کنترل بیشتر بر حمل سلاح در ایالات متحده می‌باشند. این نظرسنجی که توسط خبرگزاری اسوسییتد پرس و مرکز تحقیقاتی روابط عامه انجام شد، نشان می‌دهد که میزان آمریکاییان که از اعمال کنترل بیشتر بر حمل سلاح حمایت می‌کردند در اکتبر 2016 به 61% و در اکتبر 2013 به 55% می‌رسید. بر بنیاد نتایج این نظرسنجی، 90% دموکرات‌ها و 50% جمهوری‌خواهان از قوانین سخت‌گیرانه‌تر بر حمل سلاح حمایت می‌کنند. با این همه 42% آمریکاییان به این نظرند که قانونگذاران ایالات متحده هیچ تغییری را در قوانین حمل سلاح در این کشور وارد نخواهند کرد. و انتظار می رود امروز صدها هزار آمریکایی در سراسر ایالات متحده در اعتراض به قوانین حمل سلاح در آن کشور راهپیمایی کنند. بزرگترین راهپیمایی در واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده، و در نزدیکی قصر سفید برگزار می شود و در این راهپیمایی بازماندگان حادثه گلوله‌باری بر مکتب پارکلند ایالت فلوریدا نیز شرکت خواهند کرد. در این حمله که در 14 فوریه توسط یک شاگرد پیشین این مکتب انجام شد، 17 شاگرد و کارمند مکتب جانشان را از دست دادند. از آنجایی که حوادث حمله با تفنگ در مکتب‌ها و کالج‌های آمریکایی به امر معمول مبدل شده، اعتراض کنندگان از اعضای کنگره آمریکا می‌خواهند تا قوانین سخت‌گیرانه‌تر را بر حمل سلاح در آن کشور وضع کنند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. چنانچه در خبرها هم شنیدین، ساعت پیش انفجار در چمن حضوری در برابر خیمه تحسن به وقوع پیوست. جزئیات بیشتر از همکار ما آقای ساروان میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما قرار دارن. آقای ساروان، سلام به شما، خوش آمدین. اگر لطف کنین و جزئیات بیشتر در رابطه با انفجار امروزی و چگونگیش، چند حمله کننده بوده، آیا اونا شناسایی شدن، مسئولیت کی گرفته، معلومات ارائه کنین، بفرمایید. بله آقای ساروان، صدای ما رو میشنوید؟
نیست که
بفرمایید. نسمت
صدای شما رو دارم. صدای ما رو دارید؟
اینال درست شد، بفرمایید.
بله، تشکر. این حمله بوده بالای یک خیمه تحسنی که به نام کابل پرلت بوده و به خاطر حمایت از مظاهرات پشتونهایی که در آن سوی خط دیورن صورت میگرد و به حمایت آنها از یک هفته به این سو ایتا خیمه تحسن زده شده بود و در اینجا هر شب بعد از شام در حدود 30 تا 40 نفر از تحسن کننده ها جمع می شدند. بهلوی اعظمی خیمه به قول بعضی از شاهدان عینی که بر مصاحبه بودن و تعال معلوم نیست، میگن که یک بم دستی پرتاب گردیده و بعضی ها میگوید که مواد انفجاری قبل از قبل در نزدیکی آن جابجا شده بود. صدای انفجار خیلی قوی بوده، امبولانس ها به زودی به این ساحه رسیدن و به قول شاهدان عینی 5 یا 4 نفر که در مصاحبه بودن زخم برداشتن و به شفاخانه ایمرجنسی منتقل گردیدن. هم اکنون بعضی کسایی که در خیمه پرلت یا تحسن هر شب می بودن، آنها می گویند که این حمله خیلی صدایش بسیار قوی بوده اما تلفات جانی نداره و فقط زخمی ها 4-5 نفر به شفاخانه ایمرجنسی انتقال گردیده است.
در حال حاضر منطقه محاصره است، نیروهای امنیتی ناحیه را گرفتن، از در این مورد اگر لطف کنید.
من هم اکنون در این ساحه هستم، امبولانس ها و رینجر ها هست، پلیس آمدن ساحه را روی خبرنگارا هم بند کردن و نمیمانن. من نزدیک خیمه رفتم، فقط به نزدیک خیمه که روبروی ریاست اولمپیک می آید، در اینجا یک کتاره بوده و او کتاره قسما خراب گردیده بود. از این ساحه تا به اینجا رفتم و ساحه کاملا مسدود است. کسایی که در خیمه بودن همشان از خیمه بیرون برده شدن، کسای دیگر به خانواده رفتن و کسایی که زخمی هستند اونا شفاخانه برده شدن. امولاسا به زودی به این ساحه رسیدن و به شفاخانه ایمرجنسی اینا را انتقال دادن. ساحه فعلا تحت کنترل هست اما انتحاری نبوده، فقط
بم دستی پرتاب شده.
دو چیز وجود داره که بم دستی پرتاب شده و یا به مواد قبل از قبل دو در اونجا جای به جای شده. بعضی کسایی که در اونجا همراه شاهدان عینی بودن از اونا که پرسان کردن میگفتن که ممکن مواد انفجاری جای به جای شده باشد، اما وزارت داخله هم گفته که ممکن مواد انفجاری جای به جای شده باشد.
تشکر آقای ساروان. گزارش مستقیم بود در رابطه به انفجاری که لحظات قبل در چمن حضوری در برابر خیمه تحسن صورت گرفت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگه که هنوز 50% مکاتب کشور ساختمان و چندین هزار مکتب زمین ندارند. رئیس جمهور غنی گفته که نیم معلمای افغان کم از کم معیارهای تدریسی را ندارند و 3.5 میلیون کودک افغان از تعلیم محروم هستند. در این رابطه سمسم سیرت گزارش میده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در لیسه امانی سال تعلیمی 1397 خورشیدی را آغاز کرد و سال جدید خورشیدی را سال معارف نامید. او گفت که هنوز 50% مکاتب افغانستان ساختمان و چندین هزار مکتب زمین ندارد. رئیس جمهور غنی تعداد مکاتب را که زمین ندارد مشخص نساخت، اما گفت که به اداره های مربوطه دستور داده که تا 6 هفته آینده به تمام مکاتب زمین اختصاص داده شود. او گفت که در 2 سال گذشته شهروندان افغانستان به معارف این کشور 1330 جریب زمین و 1.5 میلیارد افغانی پول نقد کمک کرده اند. آقای غنی افزود که در 2 سال پیش رو 6000 مکتب ساخته خواهد شد که برای آن 200 میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شده است. او گفت که معارف در مناطق ناامن در محور توجه خواهد بود.
با وزارت محترم شهرسازی هدایت دادیم که 100 مکتبه که قسمت زیاد از این لیسه ها خواهد باشه توسط سیستم پیش ساخت آماده کنه. مانا از این چیز مکتبه در کابل در فابریکه تولید میشه، انتقال داده میشه، در ظرف 1 هفته تا 2 هفته در ساحه یک مکتب 8 صنفه مطلق آماده استعمال میشه و این از خاطر مناطق ناامن ماست.
آقای غنی گفت که 3.5 میلیون کودک واجد شرایط به مکتب دسترسی ندارند و حدود 1000 مکتب در سراسر این کشور مسدود است. رئیس جمهور غنی به تامین امنیت مکاتب تاکید ورزید و از ارگان‌های امنیتی خواست تا در این زمینه همکاری کنند. رئیس جمهور غنی گفت که با وجود افزایش شمار معلمین و متعلمین در سال‌های گذشته، هنوز کیفیت تعلیم و تربیت در این کشور بسیار پایین است و نیم معلمین افغان هنوز حداقل معیارهای تدریسی را پورا نمی‌توانند. به گفته آقای غنی، در سال پیش رو مکاتب پایتخت با اینترنت مجهز خواهد شد و پس از آن این روند در ولایات نیز عملی می‌گردد. همچنان رولا غنی، بانوی نخست افغانستان، در پیامی که به مناسبت آغاز سال جدید تعلیمی منتشر کرده گفت:
خوشحالم که زنگ مکتب برای سال 1397 برای شما عزیزان با صدا در آمد و امیدوار هستم این سال تعلیمی برای شما یک سال پربار باشد، سالی که شاگردان ما به خاطر راحت و فضای امن و صلح به تعلیمشان دوام دهند.
محمد ابراهیم شینواری، سرپرست وزارت معارف افغانستان، گفت که در سال جاری اصلاحات لازم را در تشکیلات و نصاب تعلیمی این وزارت ایجاد خواهند کرد.
1 میلیون نادر شاگردان به نبخونزی
تر. بیش از 1 میلیون دانش آموز به مکتب خواهند آمد. 300 مکتب مسدود باز خواهد شد. 315 مکتب و مدرسه جدید گشایش خواهد یافت و 500 میلیون کتاب جدید چاپ خواهد شد.
آقای شینواری گفت که با کمک عالمان دین 115 مکتب مسدود بازگردیده است. از سوی دیگر رئیس جمهور غنی گفت که در سال گذشته خورشیدی 8000 معلم از طریق امتحان شفاف تعیین بست شده و در سال پیش رو نیز 18000 معلم دیگر استخدام خواهند شد که این روند از طریق کمیسیون اصلاحات خدمات ملکی و اداری به پیش برده خواهد شد. او در مورد توزیع زمین به معلمان گفت که در این مورد به موفقیت لازم دست نیافتند، اما هدایت داده که برای معلمان مسکن فراهم شود. بر بنیاد آمار وزارت معارف افغانستان، کم و بیش 10 میلیون کودک که 40% آن را دختران تشکیل می‌دهد، در حال آموزشند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگه تاکید میکنه که باید ایالات متحده امریکا به خاطر قطع همکاری روسیه با طالبان و تحرکات نظامی ایگرود افغانستان اقدام جدی کنند. محمد هاشم الکوزی، رئیس کمیسیون، گفته که بر علاوه پاکستان، روسیه هم طالبان حمایت میکنه و در تلاش ناکام ساختن برنامه های امریکا در افغانستان است. ای در حال است که اخیراً محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، با اشاره به حمایت روسیه و پاکستان از طالبان گفته که این کار سبب شکست اجماع منطقه‌ای مبارزه با تروریسم شده. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می‌دهد.
پس از اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی افغانستان در خصوص همکاری روسیه و پاکستان با طالبان، کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگه ضمن تایید این موضوع خواهان نقش امریکا در قطع این روابط می باشد. محمد هاشم ملک‌وزیر، رئیس این کمیسیون، روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سلاح‌هایی که از روسیه آمده در صفوف طالبان دیده شده است. روسیه خاص با امریکا رقابت دارد و به همین خاطر می خواهد که در افغانستان فعالیت کرده و امریکایی ها را ناکام بسازد. اما متاسفانه تا حال امریکا کاری که در افغانستان لازم بود آن را انجام نداده است.
آقای الکوزی گفت که امریکا به خاطر جلوگیری از همکاری روسیه با طالبان باید این گروه را به پروسه صلح افغانستان تشویق کرده و از سوی دیگر فشارها بالای پاکستان را نیز افزایش دهد. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که در برخی از گزارش‌ها با نقل از محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، گفته شده است که روابط روسیه و پاکستان با طالبان سبب شکست شدن اجماع منطقوی مبارزه با تروریسم شده است و این را عامل شدت جنگ از سوی طالبان نیز دانسته است. مقامات روسی در گذشته روابطشان با طالبان را رد کرده و پاکستان نیز گفته است برای مبارزه با تروریسم با حکومت افغانستان همکاری‌های لازم را انجام داده است. از سوی دیگر در بخش سرمقاله روز شنبه روزنامه دولتی هیواد آمده است که جنگ به خاطر بزودی در افغانستان پایان نمی‌یابد که در عقب پاکستان و ایران، بریتانیا و روسیه نیز به آتش جنگ افغانستان تیل می‌پاشند و تا زمانی که با اینها گفتگو نشود ممکن نیست که صلح در افغانستان تامین گردد. در این حال شماری از کارشناسان افغان میگویند که روسیه از حضور داعش در افغانستان نگرانی داشته و آن را یک پروژه غرب میداند. مشتاق رحیم کارشناس امور بین المللی افغان به دلیل دیگری نیز اشاره می کند.
اینجا دورنمای دوردید امریکایی ها که در منطقه از برنامه هایشان دورنمایشان چی است، ویژنشان چی است و در مورد ماندنشان در منطقه کدام ویژن دارن. فکر کنم این دو مورد که میتونه که تشویش های روسیه را رفع کنه. تا وقتی که تشویش رفع نشوه ما مطمئن هستم که روسا با افغانستان همکاری نخواهد کردن.
آقای رحیم روسیه، ایران و چین را از کشورهای قوی تاثیرگذار در سیاست منطقه خوانده و میگوید تا زمانی که اجماع منطقوی میان این کشورها به وجود نیاید موضوع صلح و ثبات در افغانستان به حیث یک مشکل باقی خواهد ماند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
گزارش های را از برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. و طبق گزارش کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد، در شرایط حاضر و پس از جنگ جهانی دوم 65.6 میلیون پناهنده و بیجا شده داخلی نسبت به هر وقت دیگر وجود دارد. این وضعیت نشان میده که به چی دلیل بسیاری از طراحان و معماران شهری علاقه فزاینده در تجدید تصویر کمپای پناهندگان گرفتن. طراحی های بهتر میتونه شرایط زندگی را برای مردم ساکن کمپ بهبود ببخشه. فایز المصری خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش داره که برگردان دری او را محمد احمدی تقدیم میکنه.
منازعات مسلحانه و جنگ‌های داخلی در سراسر جهان میلیون‌ها نفر را از وطنشان مجبور کرده به داخل کمپ‌های پناهندگان پناه ببرند. برت مور رئیس بخش سرپناه و اسکان در اداره پناهندگان ملل متحد است.
You might just have a collection of displaced families or a community that spontaneously self-settled. But at least those
ما ممکن فقط مجموعه از خانواده ها یا جامعه بیجا شده ای داشته باشیم که به خودی خود اسکان شده باشند. اما کم از کم آنهایی که تحت بعض شرایط رسمی هستند، چه این که تحت طراحی یا مدیریت اداره پناهندگان ملل متحد باشند یا نباشند، حدود 420 کمپ پناهندگان در سطح جهان است که 3.2 میلیون نفر در آن ساکن می باشند.
شرایط زندگی هر کمپ از یکدیگر بسیار زیاد فرق می کند. آقای مور وضعیت بعضی از این کمپ ها را تکان دهنده توصیف می کند.
I just returned from Bangladesh and the shocking situation there for the Rohingya refugees that have fled persecution in Myanmar.
من به تازگی از بنگلادش و وضعیت تکان دهنده در آنجا برای پناهندگان روهینگیایی متواری از سرکوبی در میانمار برگشتم. در کوتوپلانگ بزرگترین کمپ حدود 700 هزار نفر به گونه بسیار فشرده در وضعیت بسیار خراب زندگی کردند. شما اوضاع دیگر مثلا در چاد، نایجریا، کامرون دارید، اما افراد بیجا شده داریم که در آنجا برای 20 سال یا بیشتر بودند و آنها هنوز هم زندگی شبیه به وضعیت اضطراری دارند.
سما الساکت طراح معماری اجتماعی میگوید که از منظر معماری این کمپ ها غالبا برای پناهندگان محیط مرفه یا مسئول را فراهم نمی کند.
Because the camp is laid out in a temporary manner, you end up running into problems, security problems.
به خاطر که این کمپ ها به شکل موقتی ساخته شدن، شما به مشکلات مواجه خواهید شد. مشکلات امنیتی، مشکلات مثل فاضل آب، زیرا سیستم پایپ مناسب وجود ندارد و سیستم مناسب برای آبخیزی وجود ندارد. مسائل در خصوص حمام های مشترک بین شمار زیاد از سرپناه ها وجود دارد.
الساکت که در رشته دکترا در بخش طراحی شهری در پوهنتون هاروارد درس می‌خواند درباره هفت کمپ پناهندگان در آفریقا و آسیا مطالعه کرده است. او بر کمپ الزعتاری در اردن که در سال 2012 برای میزبانی پناهندگان سوری افتتاح شد و تقریبا 80 هزار نفر در آنجا اکنون در مساحتی به اندازه 5.2 کیلومتر مربع به صورت مزدحم سکونت دارند تمرکز کرده است. الساکت میگوید که یکی از آزمون‌های مشترک که این کمپ‌ها با آن مواجه است این است که آنها معمولاً فراتر از طرح‌های ابتدایی به خوبی رشد می‌کنند. الساکت در مطالعه خود تغییراتی را برای مستفید شدن هم پناهندگان و هم کشور میزبان پیشنهاد می‌کند. توصیه ابتدایی منسجم ساختن این کمپ است. وقتی این کمپ بخشی از شهر مجاور یا ساحه روستایی شد، پناهندگان دسترسی بهتر به خدمات و زندگی عادی‌تر دارند. و اشاره می‌کند که حکومت پول با این کار ذخیره می‌کند. برت موت از اداره پناهندگان ملل متحد می‌گوید که این اداره معماران و سایر متخصصین بخش خصوصی را ترغیب می‌کنند تا مسائل بشری را تحت غور قرار دهند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
در لحظات آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. فیسبوک پس از گزارش‌ها درباره جمع‌آوری معلومات خصوصی حدود 5 میلیون کاربر توسط یک شرکت جمع‌آوری اسناد تحت انتقادات بسیار شدید قرار گرفته. قانون‌گذاران در حال حاضر منتظر پاسخ فیسبوک هستند و سهام این رسانه اجتماعی حدود 35 میلیارد دلار ارزش خود از دست داده. میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا درباره تهدیدهای شرکت فیسبوک با او مواجه است. گزارش دارد که برگردان او را قدیر مشرف تقدیم میکنم.
ارزش سهام فیسبوک کاهش یافته است. قانونگذاران و نهادهای ناظر ایالات متحده و اروپا خواهان پاسخند و یک جنبش تازه از بین بردن فیسبوک آغاز شده است. رسانه بزرگ اجتماعی فیسبوک پس از آن با هرج و مرج شدید مواجه شده است که گزارش ها می رساند اسناد 50 میلیون کاربر به یک شرکتی داده شده که مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را کمک می کرد. برخی ناظرین می گویند که بحث های جاری نشان می دهد که چگونه فیسبوک به نهادهای بیرونی اجازه داد تا اینقدر به اسناد کاربران این رسانه دسترسی حاصل کنند. کریس هووانگل، پروفسور حقوق و مسائل معلوماتی در پانتون برکلی می گوید که این رسانه ها همواره به بیرونی ها اجازه دسترسی به معلومات را دادند.
آنان همواره به شرکت های تحقیقاتی فرصت داده و معلومات فراوانی را در اختیار آنان قرار دادند و از جانب بران شرکت ها نظارت هم نکردند. جناهای سومی همواره وجود داشتند که بخشی از ایکو سیستم فیسبوکند و این رسانه ها تمایل برای نظارت بر آنان ندارد. در نتیجه وقتی یکی از آن هزار شرکت ها کار ندرستی انجام می دهد، فیسبوک در آخر روز اهمیت به آن قائل نمی شود.
فیسبوک از دیر زمان به این سو تلاش کرده تا خود را در جهان به مثابه محرکه پرقدرت وصلت افراد در همه کشورها نشان دهد. اما در این حال این شبکه اجتماعی معلومات زیادی را در مورد کاربران فیسبوک جمع آوری می کند که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در نهایت ارزش های دموکراسی و حریم خصوصی افراد را می تواند متضرر سازد. برخی از منتقدین به این باورند که حال زمان آن فرا رسیده تا شرکت های رسانه های اجتماعی به صورت صادقانه به مسائل نظر بیندازند و ببینند که آنان چه کار انجام می دهند. مایکل دیموی از مرکز دموکراسی و تکنولوژی می گوید مهم است که شرکت های مثل فیسبوک یک قدم به عقب بروند و درک کنند که این گزینه استراتژی طراحی و کسب درآمد که از کاربران نفع می برند یک استراتژی باثبات نمی باشد. مارک زوکربرگ رئیس و بنیانگذار فیسبوک روز چهارشنبه تعهد کرد تا هزاران اپلیکیشن را که از معلومات فیسبوک استفاده می کنند مورد بررسی قرار دهد و از این طریق معلومات در مورد کاربران فیسبوک را بهتر محافظت کند. اما کریس هووانگل استاد حقوق و علوم سیاسی می گوید بسیاری مسائل بستگی به عملکرد این شرکت دارد.
Facebook has had many controversies. Many it's been able to brush off with an apology and a
Facebook جنجال‌های زیادی داشته است. این شرکت در بسیاری اوقات قادر شده با یک عذرخواهی از مسائل طفره برود و همواره تاکید بر ارزش‌هایی کرده که جهان را با هم وصل می‌کند. اگر مردم به این گونه حرف‌های فیسبوک اعتماد نکند، این اقدام به مثابه یک تهدید برای فیسبوک می‌شود.
در حال حاضر شبکه اجتماعی فیسبوک بیش از 2 میلیارد کاربر در سراسر جهان دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیزی بود داشته‌های این برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و اما فراموش نکنید که پخش زنده نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی امواج 104.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه تا ساعت 10 شب ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.